برگزاری کنکور و زمان اون وجود داره؟
بله، عزم به حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. خوب، بچه‌ها یه مدت زیادی دارن درس میخونن، خودشون آماده میکنن برای کنکور. دو تا بحث اینجا مطرحه. حقیقتا بسیاری از افراد، جوانان، خانواده هاشون از اقصی نقاط کشور زنگ میزنن، میگن ما خواستار لغو کنکور هستیم به دلیل کووید 19 که این روزا هم شایع داره میشه. از طرف دیگه خیلی از خانواده هم زنگ میزنن میگن دیگه استرس کمتر وارد بشه به این جووناشون، بچه‌هاشون، که این کنکور برگزار بشه، طاقت ندارن. لیکن ما فردا در کمیسیون حتما نشست خواهیم داشت، در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت. یک بحثی که اینجا برای ما خیلی مهمه، خب درسته شاید گاهن پروتکل بهداشتی رعایت بشه در زمان انجام کنکور، ولیکن سلامتی افراد هم برای ما حائز اهمیته. من به نظر من اگه اجازه بفرمایند شما و همه شنوندگان و خانواده هاشون، ما فردا زوایای مختلف انجام کنکور رو بررسی خواهیم کرد، بعد انشاءالله بیانیه خواهیم داد. انشاءالله سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس میگیم که بیان بکنن، نظرمون رو انشاءالله اعلام خواهیم کرد و احتمال میدم فردا جلسه با خود مسئولین وزارت آموزش پرورش هم داشته باشیم که یه تصمیم جامع که کسی نه متضرر بشه نه خدای نکرده کسی تو این وسط از به خاطر کووید 19 آسیب ببینه تصمیم بگیریم انشاءالله.
بله، تا الان حالا قبل از جلسه فردا نظرات به هر حال سازمان سنجش و آموزش عالی کشور یا وزارت علوم یا وزارت آموزش پرورش رو شما اخذ کردید، موضع اونها چه هست؟ آیه
آره، دوستان میگن که چون ما اعلام کردیم، خیلی از جوان ها، خیلی از بچه ها اعلام آمادگی کردن و آمدن برای انجام کنکور، بعد حتما پروتکل بهداشتی هم رعایت میکنیم و این امتحان رو میگیریم، کنکور انجام میشه.
بله،
ازم به حضور منوط کردم به این که ما انشالله بریم در کمیسیون آموزش تحقیقات فردا جلسه ای داشته باشیم. برای همین سه‌شنبه کل روز ما صبح برزا گذاشتیم برای جلسه کمیسیون که یه تصمیم جامع بیم که کسی اینجا متضرر و آسیب نبینه.
بله آقای احمدیالا، بریم راجع به در واقع موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه اگر بخوایم صحبت بکنیم. خب وزیر آموزش پرورش هم حالا چند وقت پیش اعلام کرد که میشه به طور زوج و فرد و با در واقع تعداد محدود کلاس ها رو در مثلا سال تحصیلی که فکر کنم ایشون اعلام کرد اوائل یا اواسط شهریور باشه سال جدید تحصیلی شروع بشه. از این ور الان ما خب بیش از 2500-600 تا در روز ابتلا به کووید 19 رو داریم. پیش بینی میشه هر چقدر هم به سمت پاییز و زمستون که حرکت میکنیم با توجه به به حال بیماری هایی که مال فصول سرما هست مثل آنفولانزا و سرماخوردگی، تلفیق و امتزاج این دو تا بیماری با هم واقعا شرایط چه مقدار بحرانی تر هم بکنه که الان خود دوستان در وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی هم خیلی نمیدونن که راجع به آینده با چه تصمیم بگیرن. الان چه دیدگاهی مطرح هست یا چه برنامه‌هایی در دستور کار کمیسیون آموزش تحقیقات هست برای موضوع بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها؟
عزم به حضور شما، برای آموزش فرزندانمون، چه دانش آموزان چه دانشگاه ها، باز هم دو تا تر مطرح شد که همین هفته انشالله یه تر رو بررسی خواهیم کرد. یکی این بحث آموزش مجازیه، اینم منوط به اینه که واقعا زیر ساختارهای آموزش مجازی ما کاملا فراهم باشه که بله. بچه ها از نظر مختلف دیگه نمیخوام خیلی وقتونو بگیرم، آمادگی داشته باشن، هم فضای مجازی هم وسایلی که نیاز به این ارتباط وجود داره. یکی این که فضای آموزش حضوریه، بعضی دوستان این ادعا کردن چون مثلا اگه یک معلمی باید 40 ساعت در روز بیاد آموزش بده، مثلا 2 روز در هفته 3 روز در هفته، اینو تقسیم بکنن مثلا بچه ها 3 قسمت بکنن، بیان با رعایت پروتکل بهداشتی یه مقدار بچه ها از نظر آموزشی افت تحصیلی نداشته باشد.
بله،
اینم قرار هست که انشالله همین هفتهی که درش هستیم هم نشستی با خود اعضای کمیسیون داشته باشیم، هم نشستی با خود وزارت آموزش پرورش داشته باشیم، یه تصمیم بگیریم. ولی در کل باید تصمیم بگیریم که جوانان ما، دانش آموزان ما آسیب نبینن.
بله.
هم از نظر آموزشی هم از نظر کووید 19.
درسته. آقای احمدی عزیز اشاره جانب. فرمودید به بحث زیرساخت‌های فنی برای آموزش از راه دور که من به نظرم میرسه با توجه به اینکه خب به رغم اینکه خب نفوذ ضریب نفوذ اینترنت در کشور افزایش چشمگیری در سالهای اخیر داشته ولی خب در برخی از مناطق کشور ما به ویژه مناطق روستایی و دوردست خب شاید اگر هم زمینه وجود داشته باشه ولی واقعا خانواده ها از تأمین اون ابزارهای لازم یا مثلا خرید اینترنت واقعا توانایی لازم رو نداشته باشن. از اون طرف به حال ما یه رسانه فراگیر هم داریم به نام رسانه ملی که به حال ضریب نفوذ بسیار گسترده تری نسبت به اینترنت در کشور داره و میشه از این ابزار استفاده کرد. در همین چند ماهی هم که گرفتار کووید 19 بوده و هستیم به حال مدرسه تلویزیونی هم یکی دیگر از تجربیات ما در همین فضا بود. چقدر شما مد نظرتون هستش که با اختصاص بودجه های بیشتری به صدا و سیما و یا در واقع جابجا کردن ردیف های بودجه ای در این خصوص موضوع آموزش از راه دور رو یه مقدار به سمت مدارس تلویزیونی سوق بدیم؟
بله بسیار زیبا اشاره فرمودید. خب ما هر چقدر هم بگیم از نظر ساخت قوی باشیم روش داشته باشیم ولی که باید بپذیریم شاید بعضی وسایل ارتباطی رو بعضی از خانواده ها نداشته باشن، دانش آموزان رو نداشته باشن و یه کار خیلی خوبی که صدا و سیما انجام داد همین آموزش تلویزیونی بود که خب بچه ها بلند می شدن مثل کلاس پای درس می نشستن و باید باور بکنیم که بپذیریم که این اون تأثیر رو در رو که تو آموزش گاه شرکت می کنن تو مدارس ندارن ولی برای حداقل آموزش بسیار مفید و تاثیرگذار خواهد بود چون همه خونه‌ها حداقل تلویزیون دارن هر چقدر پیشرفت هم بلی دارن. اگر واقعا به این نتیجه برسیم کووید اینقدر شایع شده و جان بچه‌هامون در خطره یکی از تصمیماتی که به امید خدا به اتفاق دوستان خواهیم گرفت اینی که بتونیم حداقل این زیرساخت‌های صدا و سیما تقویت صدا و سیما تقویت بشه و بتونیم آموزش تلویزیونی حداقل تو خونه‌ها رواج بدیم چون ما نمیتونیم آموزش تعطیل بکنیم در به خاطر مرضی که اومد. شاید واقعا یه مدت هنوز ما با این مرضی در کشور دست و پنجه نرم بکنیم. پیشنهاد خیلی اشاره خیلی خوبی داشتید. نظر ما هم همین بود و همین سری گذشته نشون داد که آموزش تلویزیونی میتونه پاسخگو باشه.
بله. متشکرم از توضیحاتون. اگر نکته دیگری هست آقای احمدی که در خلال پرسش‌های بنده نبوده و دوست دارید اشاره بفرمایید در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما که این ارتباط رو ایجاد کردید. من به خانواده‌های عزیز و دانش آموزان عزیزم توصیه تاکید می‌کنم و توصیه می‌کنم که نگران نباشید. مطمئناً حال شما در نظر می‌گیریم که اونایی که واقعا درس خوندن آمادن که برن امتحان بدن نمی‌خوان دو روز دیگه بیشتر پشت کنکور بمونن. هم اینو مد نظر قرار میدیم. از اون برم سلامتی دوستانتون رو که خیلی به ما تماس میگن اصرار میکنن که به تعویق بندازیم به خاطر مریضی همه جوانه رو در نظر میگیریم و اون چیزی به نفع جوانان به نفع شما بچه های گلوم باشه انشاءالله تصمیم میگیم و اعلام خواهیم کرد.
بله متشکرم از جنابالی آقای احمدی بزرگوار. یه عزیز شنونده هم در خلال صحبت های شما پیامکی دادن گفتن که از آقای احمدی بپرسید که مجلس چقدر در موضوع رتبه بندی فرهنگیان ورود کرده.
یا کنید فرهنگی یا هم رتبه بندی هم همسانسازی هم کل مسائلی که وجود داره خیلی ما دغدغمون همون دغدغه‌ای که فرهنگیان دارن واقعا هست ولی با توجه به اینکه کمیسیون آموزش تحقیقات زیاد از عمرش نگذشته در مجلس 11 هم. باید اجازه بدن ما نیکم تحقیق بکنیم بررسی بیشتر انجام بدیم بعد حتما انشالله نتیجه‌مون اعلام خواهیم کرد.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب احمدی. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. در پناه خداوند متعال موفق و معید باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از این شنونده نگاهی داشتیم به طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعویق زمان کنکور 99. آقای محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بود. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شنیدن انتخاب کرد.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی همراه میشیم با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، معاون محترم اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همکار
بزرگوارتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. متشکرم، ممنونم آقای دکتر، خوشحالیم که مجددا در خدمتتون هستیم در بخش با سخنگویان در شبکه رادیویی گفتگو. آقای دکتر بفرمایید که تازه ترین اخبار و اطلاعات در مورد حوزه های اشتغال خودکفایی که شاید در واقع جوهری ترین بخش وجودی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه هست برای توانمندسازی خانواده تحت پوشش چه بوده در روزهای اخیر و چه برنامه هایی رو در دستور کار دارد؟
بله، عرض به خدمت شما که همطور که به درستی فرمودید مهمترین برنامه کمیته امداد از امام برای رفع فقر در کشور توسعه اشتغال هست. ما تقریبا شاید بشه گفت که عمده مخاطبینمون و اعضای عزیز خانواده تحت پوشش افرادی هستن که مستعد اشتغال هستن، لیکن خب اشتغالی که با اون شرایط خانوادگی و وضعیت اقتصادی و اقلیمی اونها همخوانی داشته باشه. من خبری که خدمتون عرض بکنم، برنامه‌ای هست که امسال ما داریم برای توسعه همکاری فعالان کسب و کار برای در واقع رفع مسئله بیکاری محرومین.
بله،
یکی از سه استراتژی اصلی اشتغال امداد در سال جاری در واقع توسعه همکاری فعالان کسب و کار هست، به این معنی که ما صدها هزار نفر بلکه چند میلیون نفر فعال در فضای کسب و کار داریم که اینها میتونن در چارچوب فعالیت اقتصادی خودشون به ما کمک بکنن برای ایجاد زمینه اشتغال محرومی. یک گروه از اینها کارفرماها هستند. در ادبیات اشتغال امداد کارفرما به کسی اطلاق میشه که صاحب یک کسب و کار هست و به صورت سودآور به فعالیت خودش داره ادامه میده و امکان این رو داره که در واقع با استخدام مددجویان کمیته امداد فرصت‌های شغلی رو برای مددجویان ما و خودکفای این خانواده ها فراهم بکنه.
بله،
ممکنه گفته بشه که خب چرا باید کارفرما ها بیان و از مددجوی کمیته امداد استخدام بکنن؟ بله، عرض میکنم که غیر از اون دلیل معنوی که به هر حال کمک به خودکفای نیازمندان هست، ما دو بسته تشویقی برای کارفرماهای عزیز در نظر گرفتیم. بسته اول وام قرض الحسنه هست.
بله،
یعنی به ازای هر یک نفری که به اصطلاح مؤسسات و شرکت ها و کارفرماها استخدام بکنن، با 50 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با سود 4% و بازگشت 5 ساله و 7 ساله خدمتشون تقدیم میکنیم.
سقف داره آقای دکتر؟
بله، این سقفش 10 نفر هست، یعنی
بله،
سقف 10 نفر، هر نفر 50 میلیون تومان، یعنی بنگاهی که یا کارفرمایی که 10 نفر رو استخدام کنه 500 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه دریافت
شده آقای دکتر.
بله بله، این به صورت در حال اجرا هست. ما سال گذشته 16800 نفر از مددجویان عزیز و اعضای خانواده هاشون رو در قالب همین برنامه براشون ایجاد فرصت شغلی کردیم و با قانون قرارداد قانون کار، یعنی با پرداخت بیمه کامل به صورت دارن فعالیت میکنن. ما امسال برنامه ریزی کردیم برای 30,000 نفر و معتقدیم که این در واقع شدنی.
بله،
من دومین بسته تشویقی رو هم پس خدمت عرض کنم، چون تعدادی طبیعتا از کارفرماهای عزیز الان پای رادیو هستن. دومین بسته تشویقی در واقع حق بیمه سهم کارفرما هست که در مناطق عادی ما تا 2 سال پرداخت میکنیم و در مناطق محروم با ضریب محرومیت 6 و 7 تا 3 سال و مناطق محروم با ضریب محرومیت 8 و 9 تا 4 سال حق بیمه سهم کارفرما رو ما به اصطلاح در کمیته امداد به صورت یارانه
پرداخت میکنیم که اینم خب کمک نسبتا خوبی هست. در سال 5-6 میلیون تومان در واقع همین مبلغ هست که ما به سال در ازای استخدام اعضای خانواده‌های کمیته امداد کارفرمای عزیز پرداخت میکنیم. و خبر خوب این که ما برای دو حالت این دو تا بسته تشویقی رو با هم میدیم، یعنی هم وام 50 میلیون تومانی و هم حق ریمس هم کارفرما.
بله.
حالت اول در مناطق محروم هست، یعنی در مناطق محروم با ضریب محرومیت 6 7 8 و 9 هم 50 میلیون به ازای هر شغل رو پرداخت میکنیم و هم 3 یا 4 سال حق ریمس سهم کارفرما. و خبر خوب دوم برای شرکت‌های دانش بنیان که بیان و از اعضای خانواده کمیته امداد استخدام بکنند و در فعالیت‌های فنی و فعالیت‌های علمی ازشون استفاده کنند، به اون شرکت‌های دانش بنیان هم ولو در تهران باشن و در کلان شهر هم باشن، ما هر دو تا بسته تشویقی رو همزمان پرداخت می‌کنیم.
درسته. بسیار عالی، خبر بسیار خوشحال کننده‌ای هست و به هر حال از اون طرح‌های خلاقانه و متفکرانه است که آقای دکتر عبدالملک در معاونت اشتغال خود کفایی کمیته امداد امام‌خمینی رحمت الله علیه راجبش فکر شده و به نظرم خیلی میتونه جنبه‌های عملیاتی بیشتری هم پیدا بکنه نسبت به سال گذشته.
ان شاء الله حتما. ما امیدواریم که امسال رکورد 30,000 نفر رو حتما اشکنیم و در واقع بتونیم از این طریق تولید و اقتصاد کشور هم یک کمک قابل توجهی کرده باشیم.
انشالله. آقای دکتر، من تو خاطرم بود الان طی هفته گذشتم باز خود من در خدمتتون بودم در همین بخش با سخنگویان، حوزه بخش کشاورزی هم که از حوزه‌ای است که شاید به زعم بنده کمتر در حوزه‌ای اشتغال دیده شده، اگرچه مثلا در کلان راجع به اشتغال روستایی مناطق محروم که صحبت می‌کنیم، مثلا در دولت بیشتر حوزه اشتغال در روستاها گفته میشه، ولی عملا اتفاقی که لازم هست نمیفته. یعنی ما بیشتر میریم خانواده های روستایی رو که بندگان خدا درآمد کمی هم دارن رو گرفتار وام میکنیم و حتی اونها رو بدهکار بانک ها میکنیم. من به نظرم رسید که از جناب علی بپرسم، میرم در کمیته امداد چقدر راجب حوزه کشاورزی و توسعه کشاورزی های در واقع مدرن، الان من شنیدم که قرار هستش که برای یکی دو سال آینده فضای در واقع کشت گلخانه‌ای در بخش کشاورزی بیش از 3-4 برابر بشه. ما اصلا اینم سهم کمیته امداد در این راه گذر چه هست آقای دکتر؟
درسته. ببینید، اولا این که ما بیش از 50% صرف اشتغالمون در روستاها اجرا میشه و
بله.
مصاحبه با خانواده‌های روستایی هست و نوعاً کشاورزی و دامپروری.
بله.
خیلی از اونها به اصطلاح پدرانشون یا خودشون سابقه دامداری دارن یا زمین‌های کوچکی رو دارن که میتونن کار بکنن، خب به اصطلاح بهشون کمک میکنیم. ما اخیراً داریم وارد حوزه دانش بنیان در حوزه کشاورزی میشیم. به عنوان مثال ما یک شکل جدید در واقع گلخانه‌های با بازدهی بالا و دانش بنیان رو با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم کردیم و داریم به صورت پایلوت اجرا میکنیم با هزینه بسیار کم، یعنی مثلا با کمتر از 50 میلیون تومان یک واحد گلخانه مدرن ولی کوچیک و با بازده مناسب راه اندازی میشه که در واقع میتونه مورد استفاده قرار بگیره. با همین هفته قبل با حضور های دکتر ستاری معاون محترم علمی ریاست جمهوری اولین طرح پرورش ماهی های فوق متراکم رو در سیستان و بلوچستان افتتاح کردیم که این هم از پروژه های مشترکی بین کمیته امداد امام خمینی و معاونت علمی ریاست جمهوری بود که در یک فضای بسیار محدود تقریبا 30-40 متر مربع در واقع با یک استخر پیش ساخته بسیار کوچک حجم زیادی ماهی پرورش داده میشه و از نظر اقتصادی بسیار به صرفه هست. الحمدلله این طرح جواب داد پایلوتش و به سرعت مثلا امسال ما این رو توسعه میدیم با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری. غیر از این یک مدل جدید طرح دانش بنیان در مثلا حوزه پرورش گیاهان و ماهی به صورت همزمان موجود هست، موضوع به روش های آکواپونیک.
بله.
در روش های آکواپونیک مثلا یک آب در مدار دسته حرکت میکنه بین استخر ماهی و مثلا گیاهان که این گیاهان معمولا سیفیجات هستن یا گلهای آپارتمانی هستن، یک همزیستی و همافزایی بسیار عالی بین گیاه و ماهی اتفاق میفته. یعنی ماهی آب گیاه رو تغذیه میکنه و گیاه ها آبی که ماهی مصرف میکنه رو تغذیه میکنن. مصرف آبش بسیار بسیار کمه چون سیکلش بسته هست و هم بازدهی بخش کشاورزیش افزایش پیدا میکنه و هم بازدهی بخش تولید ماهیش. این ما مطالعاتش رو انجام دادیم و انشالله امسال شروع میکنیم انجام دادن این کار رو. در حوزه‌های دیگر به اصطلاح مرتبط با دانش بنیان در بخش کشاورزی هم مطالعاتی رو شروع کردیم و از آن سطح‌های رفاهیاتی اجرا کردیم. انشالله در هفته‌های آینده که اجرایشون با حجم بالاتری اتفاق بیفته من خدمت شما و مردم عزیز گزارش خواهم داد.
بله آقای دکتر عبدالملکی، ما خاطرمون هست در به حال یکی دو دهه گذشته زنان سرپرست خانواری که تحت در واقع حمایت‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه قرار داشتن از حالا ظرفیت‌های مختلفی استفاده می‌شد، حالا تعیین مستمری یا به حال ایجاد اشتغال برای اونها که به حال در صور مختلف اونها متجلی می‌شد. الان شما در معاونت اشتغال خودکفایی کمیته امداد بفرمایید که برای زنان سرپرست خانوار با توجه به ظرفیت‌هایی که به لحاظ دانشی و مهارتی و تجربی دارن چه برنامه‌های جدید رو تدوین کردید که بتونه به هر حال موضوع اشتغال اونها و در واقع استقلال مالی اونها رو تأمین بکنه. در حد یک دقیقه خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودین، خب زنان سرپرست خانوار بزرگترین گروه مخاطب ما هستند، چه در روستاها و چه در شهرها که خب خیلی هاشون در روستاها هستند. یک نکته بسیار اساسی وجود داره اون که اینها اغلبشون بچه یتیم دارن و در واقع لازم هست که به شغل اصلیشون که شغل مادری هستن همزمان برسن.
درسته.
ما مهمترین برنامه‌ای که برای این عزیزان داشتیم و داریم اجرا میکنیم مسئله مشاغل خانگی هست. شما می‌دونید در ستاد توسعه مشاغل خانگی کشور کمیته امداد عنوان یکی از اعضای دائمی حضور داره و هم در سیاست‌گذاری‌ها حضور داره و هم در عنوان یک دسته که خودش صدور مجوز می‌کنه برای فعالیت در حوزه مشاغل خانگی داره سیاست‌گذاری می‌کنه.
درسته.
ما انشالله البته از قبل هم بوده و به هر حال بنا داریم که این قضیه رو توسعه بدیم. در چارچوب مدل راهبری شغلی که در واقع یک شرکت ها و کارآفرین های حرفه‌ای به عنوان پشتیبان میان و تقویت میکنه فعالیت اقتصادی این واحد های خانگی رو امسال در این طرف رو توسعه میدیم. انشاءالله در نیمه دوم سال گزارش کمی هم خدمت شما و مردم عزیز را خواهم داد.
ممنونم از جناب عالی های دکتر عبدالملکی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای عبدالملکی رو شنیدیم، معاون اشتغال خودکفایی کمیته امداد. خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی تأخیر آقای رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت صمت آقای عبدالله عزت‌خوز کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی. در این بخش با ما همراه هستن. آقای عزت‌خوا سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای عزت‌خوا می‌فرمایید که چرا آقای رئیس جمهور هنوز وزیر پیشنهادیشون رو برای وزارت صمت معرفی نکردن با توجه به اینکه اگه اشتباه نکنم به طور قانونی رئیس جمهور سه ماه فرصت هم داره.
بله به طور قانونی سه ماه فرصت دارن. نمی‌دونم والله از خودشون بعد پرسید که علت تأخیر چیه، شاید منتظر بودن مجلس جدید تشکیل بشه. اما به نظرم دیگه الان باید معرفی بکنند.
حالا همین نکته است. خب تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی راجع به این موضوع واکنش در واقع ایجاد شده بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اینکه وزارتخونه با سرپرست اداره بشه خیلی خوشایند نیست و باید خیلی سریعتر. حالا ممکن هست مجلس مثلا یه تذکری به آقای رئیس جمهور بده برای این موضوع؟
بله مجلس خدمت عرضم که حالا کمیسیون ها هفته پیش تشکیل شد، الان کمیسیون صنایع معدن که تشکیل شده در واقع در اولویت‌هاش یکی همین بحث تعیین تکلیف وزیر صمت رو گذاشتن و امیدواریم انشاءالله فردی معرفی بشه که سابقه صنعتی و تولیدیش بچربه بر سایر ابعاد، یعنی به قول معروف از بخش صنعت و تولید باشه نه بازرگانی و اینها، کسی باشه که واقعا ساختار صنعتی کشور رو شناخته باشه، مسائل صنعت رو بفهمه و به هر حال در سال جهش تولید بتونه انشالله یک گام جدی و بلندی برای صنعت برداره.
بله، یعنی الان با این مختصات که گفتید خیلی سرپرست فعلی با توجه به سابقه بازرگانی خودش خیلی نمیتونه در این عرصه کمک.
اون چیزی تا الان بررسی کردیم به نظرم ایشون سابقه صنعتیشون کم هست و به هر حال باید کسی باشه که واقعا ما الان پیچیدگی هایی داریم در صنعت، یک گشایش هایی باید داشته باشیم در حوزه صنعت، دخالت های بیش از حدی دولت در پیش پای تولید کنندگان میذاره، کسی باید باشه که عزمش جدی باشه و واقعا با بروکراسی های غلط و اینها بتونه در بیفته و مسیر رو باز بکنه برای صنعتگران و تولید کنندگان.
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون جناب عزتخواه، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
متشکرم.
خداحافظ شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به چرایی تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت سمت آقای رولای عزتخواه عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. بدون خط خوردگی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه و موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان خوبم به ساعت 28 شب رسیدیم. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه. قلم و رسالت جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی عنوان این برنامه است.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.